شنونده گفتگویی بودید که ریکارد یوزوایک از رادیو فردا داشت با برایان هوک، نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران. آقای هوک میگه احتیاجی نیست که بر روی خاورمیانه بی ثبات به گفته ایشون بنزین ریخته شود. اما همراه هستیم در ادامه این مجله شامگاهی در این غروب سه‌شنبه با سه کارشناس تا یک تصویر روشن‌تری از صحبت‌ها و مسائلی که این روزها مطرح میشه درباره خاورمیانه، در پی اینکه نفتکش‌های امارات مورد حمله قرار گرفتند و میزان تنش در خاورمیانه بالا رفته، بیشتر صحبت بکنیم. همراه میشیم با میثم بهروش، کارشناس روابط بین‌الملل در سوئد، حسن فتحی، روزنامه‌نگار حوزه بین الملل در تهران، و یوسف عزیزی بنی‌تروف، روزنامه‌نگار در لندن، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. سلام می‌کنم خدمت سه کارشناس محترمی که در این ساعت در کنار ما هستند از طریق خطوط تلفن. من با آقای حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران آغاز می‌کنم که به هر حال در ایران حضور دارن. و پیش از هر چیز آقای فتحی، اون چیزی که ما داریم می‌بینیم یک جنگ لفظی و تنش‌هایی که پی در پی داره ایجاد میشه. همونطوری که در خبرها هم حتما شما شنیدید، حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان رو ما شاهد بودیم که حوثی‌ها بر عهده گرفتن، از طرفی عربستان به نوعی به مواضع حوثی‌ها حمله کرده، تا میرسیم به مسئله فجیره و چهار کشتی نفتی که به هر حال مورد حمله قرار میگیرن و این تنش‌ها ادامه داشته. آیا فکر میکنید که با این حجم تنش‌هایی که الان ما شاهدش هستیم، ما شاهد میتونیم بگیم به این صورت اون چیزی که حتی آقای هوک هم ازش نام میبره یک عملیات خرابکارانه است برای اینکه این تنش‌ها در منطقه افزایش پیدا کنه و رویارویی رو منجر بشه؟
اصولا تمامی این اقداماتی که صورت گرفته اقدامات خرابکارانه است، ولی اینی که چه کسی و یا چه کشوری این مسئله رو صورت داده، این هنوز مبهم هستش. ما الان نمیتونیم کسی رو متهم بکنیم به جز ماجرای حوثی‌ها که به عربستان حمله کردن که دستور چنین کاری رو داده یا مایل هستش که مجدداً شاهد جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس باشیم. ما یه جنگ نفتکش‌ها در زمان صدام در خلیج فارس داشتیم که به نفع هیچ کدوم از طرفین نیست. الان هم اگر به این مسئله دامن زده بشه، گریبان تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس رو خواهد گرفت و به نفع هیچ کدوم از اونها نیستش که وارد این مقوله بشن.
آقای بهروش، صحبت‌های آقای فتحی رو شنیدیم، اما یک نکته‌ای وجود داره. آقای برایان هوک میگه احتیاجی نیست که بر روی خاورمیانه بی ثبات بنزین ریخته بشه، اما با توجه به شرایطی که الان در منطقه حاکم هستیم و اون تصویری که همین پیش پای شما چند دقیقه پیش من ارائه دادم، آیا میشه به این نتیجه رسید که احتمال درگیری پایین هست و این گزینه درگیری تقریبا جز به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که بارها تاکید کردن یک جنگ روانی بیش نیست؟
ببین آقای هوک که داره قضیه رو خیلی ساده اندیشانه و خطی دارن مطرح میکنن. الان با این فشاری که روی ایران اومده و اون موضع تهاجمی هم که ایران در مقابل این فشار خارجی اتخاذ کرده، از قضا احتمال درگیری بالا رفته، به این معنا که نه اینکه دو طرف بخوان وارد یک جنگ تمام عیار بشن. حالا این رو من یه ذره بیشتر باز میکنم، اونتا به این معنا که احتمال وقوع یک سری حوادث در واقع پیشبینی نشده و غیر منتظره که به یک درگیری بزرگتر بیانجامه، این افزایش پیدا کرده. هرچند در داخل در واقع دستگاه سیاست خارجی آمریکا و همچنین در داخل ایران هستند گروه‌های در واقع اقلیتی که بعدشون نمیاد یک جنگی لااقل در سطح محدود اتفاق بیفته و یک سری اهداف سیاسی خاص رو تنظیم بکنه، در واقع تامین بکنه. بعد در این راستا مخصوصا از طرف آمریکا یک اقدامی در جهت بزرگنمایی تهدید یا به قول اصطلاح اون انگلیسیش متورم‌سازی تهدید داره انجام میگیره، که سعی میکنن مثلا اینطوری وانمود بکنن که ایران مثلا به دنبال آمادگی داره آماده میشه برای حمله به مواضع آمریکا، در حالی که اینطور نیست. حالا من بیشتر میپردازم به این اتفاقی که درباره نفت درباره اون 14 کشتی افتاده اگر فرصت باشه.
حتما اجازه بدید به سراغ آقای بنی تروف بریم. آقای بنی تروف، به هر حال اونطوری که آقای بهروش گفت و شنیدیم، ما شاهد یک موضع تهاجمی هستیم. احتمال درگیری رو آقای بهروش میگه که این قضیه بالا میبره، اما صحبت از حوادث پیش بینی نشده و غیر منتظر است. اون چیزی که ما در هشدارهایی که مقامهای ایالات متحده آمریکا هم در این روزها دادن میتونیم ببینیم، از جمله هشداری که رئیس جمهوری آمریکا داده در خصوص اگر که منافع این کشور یا هم پیمانانش مورد تهدید قرار بگیره، شما این اوضاع رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، در مورد حوادث پیش بینی نشده، الان که این حوادث از مرحله پیش بینی نشدگی وارد مرحله عینی شده، یعنی ما دیروز اون خرابکاری ها را در نفتکش های مستقر در دریای عمان دیدیم و امروز هم انفجار ناشی از پرتاب هواپیماهای بدون سرنشین را در لوله های نفت آرامکو دیدیم. دیگر چه پیش بینی ناپذیری. بنابراین ظاهرا آمریکا، ایران، جمهوری اسلامی ایران از در واقع شبه نظامیان طرفدار خودش داره استفاده میکنه به عنوان تاکتیک در اذیت و آزار آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج. این ناشی از فرار به جلوی رژیم جمهوری اسلامی ایران هست، چون ظاهرا گیوتین فشارهای اقتصادی گلوی این رژیم را داره خفه میکنه و از ترس در واقع تظاهرات یا اعتراضات لایه‌های مختلف اجتماعی، حالا چه دانشجویان، چه کارگران، چه ملیت‌ها، سعی می‌کنه به این شکل در واقع مسئله را راست و ریست می‌کنه. یعنی تاکتیک‌هاش اکنون در این مرحله هست که اینجا و اونجا توسط در واقع شبه نظامیان طرفدارش ضربه بزنه. و ولی به نظر میاد که ایالات متحده آمریکا یک استراتژی دیگری داره. در واقع من استناد میکنم به صحبت‌های پمپئو وزیر خارجه آمریکا که گفت که ما ضربه را در درون ایران خواهیم زد. من احتمال میدم که این تنش بالا بگیره و حتی ممکنه به مرحله جنگ برسه، که در این صورت پاسخ ایالات متحده آمریکا یک پاسخ راهبردی خواهد بود، یعنی سر نظام را خواهد زد.
خب پس اجازه بدید آقای بنی تروف ادامه بدیم با شما، برمیگردیم به شما. اجازه بدید با آقای فتحی برگردیم. آقای فتحی، آقای بنی تروف همونطوری که دیدید میگن که این قضیه وارد مرحله عینی شده، یعنی به گفته ای آقای بنی تروف ایران مشخصا داره از شبه نظامیان استفاده میکنه، از گروه های شبه نظامی، و اون چیزی که برخی از تحلیلگران و برخی از گروه های سیاسی میگن جنگ های نیابتی رو دامن میزنه و ایشون به نوعی این حوادثی هم که اتفاق افتاده متوجه ایران میکنه و میگن که ایران نقش داشتن. شما آیا معتقد هستید به این تحلیل و این نگاه؟
ببینید، بجز مسئله حوثی ها، مسئله فجیره هنوز مشخص نیستش، که یعنی خود امریکایی هم هنوز اعلام نکردن رسما که چه کسی یا چه کشوری، چه گروهی پشت سر این ماجرا بوده. ولی در هر حال ببینید، تنش در منطقه خیلی بالا هستش و احتمال همه چیز وجود داره. یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم که جنگ نمیشه، جنگ میشه، حمله میشه یا نمیشه. فقط در این شرایط اون چیزی که میتونه آتش این مسئله رو پایین بیاره و خاموش بکنه، عقلانیت طرفین هستش. ببینید، جنگ ما دیدیم تجربه جنگ امریکا در عراق و افغانستان تجربه موفقی نبود. هنوزم که هنوز اونها درگیر منطقه هستن و اگر چنین مسئله‌ای مجدداً صورت بگیره در منطقه ما شاهد یک آتش افروزی باشیم، این به نفع هیچ کدوم از طرفین در منطقه نیست، نه به نفع ایران است، نه به نفع عربستان است، نه به نفع آمریکا هست، چون خلیج فارس موقعیتش فرق داره با موقعیت افغانستان. ما قبلا هم اشاره کردم ما یه جنگ نفکش‌ها زمان صدام داشتیم که چه شرایط ناگواری رو به وجود آورد. آیا آقای ترامپ که میگه ما میخواییم قیمت نفت ثابت بمونه، پایین بمونه، حاضر در خلیج فارس آتش افروزی بکنه؟ آیا ایران حاضر، ایرانی که از طریق خلیج فارس نفتشو صادر میکنه، آیا حاضر دست به چنین کاری بزنه؟ من تصورم اینه که عقلانیت اجازه نخواهد داد که آتش از اینی که هست تندتر بشه.
سپاسگزارم. حسن فتحی، روزنامه‌نگار حوزه بین‌الملل در تهران، که همچنان با ما همراه هستند. آقای بهروش، صحبت‌ها رو شنیدید. یک صحبتی رو در پیوند با آنچه که آقای فتحی هم بهش اشاره کردن بگم، که به نقل از سفیر آمریکا در ریاض آقای ابوزید که گفته به نفع ایران، آمریکا و عربستان سعودی نیست که در منطقه تنش وجود داشته باشه. تا چه اندازه فکر میکنید که بعضی از صداهایی که شنیده میشه که به نوعی خواستار جنگ نیستند بتونه شرایط رو تغییر بده، به طور کل الان از سطح این تنش‌ها بکاهه؟
درست. ولی ببینید، منم با آقای فتحی موافق هستم که اگر جنگ اتفاق بیفته برنده نخواهد داشت این طرف، این وسط. یعنی خب واکنش ایران خیلی متفاوت خواهد بود با واکنش افغانستان و موقعی که 2001 جنگ شد، واکنش عراق در سال 2003، و خب کل منطقه رو اهم از متحدان آمریکا در منطقه عرب، اسرائیل داخل اون ورطه خواهد کشید. منتها بحث اینه که استراتژی آمریکا از این بابت یک اشکال اساسی داره که مدام در واقع به طور عمدتاً مبتنی بر فشار هست. یعنی شما این وسط هیچ پاداشی نمی‌بینید که مثلا این انگیزه رو به ایران بده که وارد مذاکره بشه، و اگر ایران در واقع این استراتژی رو یعنی به پذیره که وارد مذاکره بشه، یا حالا به اصطلاح کوتاه بیاد، اینطوری تعبیر خواهد شد که تسلیم شده یا تن داده، یا همونطور که آقای سلیمان قاسم سلیمانی همین اواخر گفت، اینطوری در واقع تن به ذلت دادن تعبیر خواهد شد، و این رو ایران خب اجازه نمیده. بنابراین فعلا که منتظر هست تا این انتخابات 2020 انجام بشه. اینکه طرفین تلاش بکنن از تنش‌ها بکاهن، خب یه سری صداهایی شنیده میشه، ولی هنوز که هنوز هست، هنوز که هنوز این در اون استراتژی اصلی و عینی و عملی آمریکا مشاهده نشده. یعنی شما
فکر میکنید که شما با تحلیل آقای بنی‌طرف موافق هستید که ایشون میگن که ایالات متحده آمریکا استراتژی دیگه‌ای داره و میخواد سر نظامو به گفته ایشون بزنه؟
ببینین، این که تاکید کردن روی بر خب آقای پومپو یا مقامات ارشد دیگر آمریکا تاکید کردن برای اینکه ما فشار رو انقدر افزایش خواهیم داد که جمهوری اسلامی بین حالا به قول اونها غذا دادن به مردم خودش، تغذیه کردن مردم خودش و ارسال بودجه به خارج یکی رو انتخاب بکنه، یا تغییر رفتارش یکی رو انتخاب بکنه. خب این استراتژی هستش که روکدی هستش که خودشون آشکارا گفتن. منتها من بعید میدونم که این فشارها لااقل در کوتاه مدت در داخل منجر به انقلاب و منجر به شورش ها و ناآرامی هایی بشه که حکومت رو متزلزل بکنه. نه اینکه نیست، 100% هست، اعتراض ها این ور اون ور رو ما مشاهده میکنیم. منتها اینکه این در این حد موثر باشه که حکومت رو زیر و رو بکنه، من بسیار بعید میدونم. بنابراین ببین، همین دیروز مرکز پژوهش های مجلس گزارش پخش کرد، گزارشی داد که خط فقر مطلق، یعنی جمعیت زیر خط فقر مطلق به 40% رسیده. یعنی از 85 میلیون شما حساب بکنید 34 میلیون رفتن زیر خط فقر مطلق. منتها ما هنوز اثری از انقلاب اینها ندیدیم. یعنی بنابراین سوالی که پیش میاد اینه که خب چقدر باید آدم اون وسط فقر بکشن و فلاکت بیفتن که یک انقلابی بشه و آزادی دموکراسی برقرار بشه؟ بنابراین یک مشکل عمده‌ای که در استراتژی آمریکا وجود داره و باعث میشه که جواب نده و به این شکل تنش‌ها بالا بره. اینه که خب یک آلترناتیوی در مقابل این فشار برخلاف دوره اوباما ما نمیبینیم، یعنی مدام فشار بیشینه است، فشار است که ایران کوتاه بیاد و خب مشکل اینه که این کوتاه اومدن،
یعنی سیاست چماق و هویجی که وجود داره چماق بیشتر از هویجه.
بله دیگه، یعنی اجازه بدید
از آقای یوسف، از آقای بنی‌طرف بپرسم. آقای بنی‌طرف، صحبت‌ها رو شنیدیم، به هر حال آقای بهروش میگن هیچ آلترناتیوی وجود نداره، ولی یک سوالی پیش میاد، این که این حجم تنش و درگیری به نفع چه گروه‌هایی تمام خواهد شد یا تمام میشه در نهایت به نظر شما؟
آمریکا به دنبال منافع خودش هست و البته ایران هم سعی میکنه از اون برنامه‌های خودش، برنامه‌های توسعه طلبانه خودش در کشورهای همسایه و ماجراجوهای شبه انقلابی خودش دفاع بکنه. منتها مسئله اینه که ما الان با یک دولتی در آمریکا روبرو هستیم که در واقع با همه دولت‌های گذشته این کشور فرق میکنه، چه جمهوریش چه دموکراتش. این دولت با آدم‌هایی مثل جان بولتون و پومپئو و وزیر دفاع و دیگران که در انتهای راست هستند آمده‌اند که کار را یکسره بکنند با ایرانی که 40 سال در واقع به این ماجراجویی‌ها در منطقه ادامه داده، مرگ بر آمریکا گفته، منابع کشورهای مختلف همسایه و غیر همسایه را پایمال کرده و قضایی از این دست. بنابراین آمریکا جدیه و نقشه های آمریکا هم برای ایران به نظر من مرحله 3 پلان داره به گمان من، پلان آ و بی و سی. پلان آ در واقع همین فشارهای اقتصادی و سیاسی هست که تا کنون اجرا شده و هنوز هم تا اندازه ادامه داره. پلان بی این هست که در واقع ضربه ای بزنه اگر ایران پای مذاکره نیامد، پلان بی را رو میکنه و ضربه ای میزنه که به هر حال به نوعی ببینه آثارش و نتایجش چی هست. پلان سی که آخرین پلان هست به گمان من میتونه در اگر ایران در واقع قبول نکنه با آمریکا مذاکره بکنه و تجدید نظر نکنه در برنامه هسته‌ایش، برنامه‌های موشک‌های بالستیکش و دخالت‌های توسعه طلبانش در کشورهای همسایه، این برنامه سی آخرین پلان سی آخرین پلان هست که احتمالاً میتونه تصرف یک منطقه از ایران باشه مثل اقلیم اهواز یا کردستان یا بلوچستان که به هر حال نقطه های ضعف رژیم هستند و منتظر به هر حال آثار نتایجش در سایر مناطق ایران باشه.
اجازه بدید پس درسته، چون وقتمون خیلی کوتاهه، من یک سوال دیگر رو هم از آقای فتحی بپرسم. آقای فتحی، آقای بنی‌طرف همونطوری که دیدید میگن که در اصل دولت ایالات متحده آمریکا به گفته ایشون دنبال اینه که کار رو یکسره بکنه. آیا فکر میکنید با این حجم فشار و با پلانهایی که آقای بنی‌طرف بهش اشاره کردند این احتمال و این توان وجود داره برای این رسیدن به این هدف به گفته ایشون؟
ببینید، تجربه نشون داده که از طریق مذاکره بهتر میشه به نتیجه رسید. ببینید، جنگ ایران و عراق با مذاکره تموم شد. الان جنگ با طالبان از طریق مذاکره داره حل و فصل میشه. اینجوری نیست که ما بگیم با سلاح و با موشک و با بمب میشه ملتی رو وادار به تسلیم کرد یا اینکه خواسته ای رو به کرسی نشوند. ببینید، آقای ترامپ تو این یک سال گذشته 3 برنامه داشت. برنامه اولش این بود که ایران رو وادار بکنه از برجام خارج بشه تا اون خواسته خودش رو در زمینه ناکارآمد بودن برجام به کرسی بشونه. مسئله دوم این بود که میخواست اتحادیه اروپا رو از ایران جدا بکنه که ما دیدیم سفر دیروز آقای پومپئو ناکام موند و این مسئله نتونست عملی بشه. مسئله سومش اینه که از طریق فشارهای اقتصادی مردم ایرانو در مقابل حاکمیت قرار بده. و حالا اینی که آیا این سه تا طرحش میتونه جامعه عمل بپوشونه یا نه، اینو آینده به اصطلاح مشخص
میکنه. آقای فتحی، این وسط یه مسئله هم هست، خود اصولگرایان چطور؟ آیا اصولگرایان موتور تحریک ایالات متحده آمریکا به نوعی نیستن با صحبتایی که میکنن در رسانه ها از جمله فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؟ و حتی مثلا دیدیم که رئیس قوه قضاییه اظهار نظری رو کرده بود درباره مذاکره با ایالات متحده آمریکا.
ببینید، ما یه سری شعار هست دارن میدن، یه سری هم هستن که حرفایی که میزنن مصرف داخلی داره. ما باید ببینیم تصمیم گیرنده کی هست در ایران. آیا اونهایی که تصمیم میگیرن و عقلانیت دارن دنبال این هستن که تنش بالا بگیره؟ ما در دوره قبلا دیدیم مذاکرات پنهانی که در عمان و جاهای دیگه صورت گرفت نشون داد که نه، حاکمیت دنبال تنش و جنگ نیست، دنبال این هستش که به نحو مطلوبی با توجه به حفظ منافع طرفین پای میز مذاکره بشینه و در حقیقت به خواستش برسه. حالا کاری نداریم برجام به اینجا رسیده یا نرسیده، دلایلش هم حالا اینجا جاش نیست، ولی واقعیت این هستش که ببینید اگر قرار این مشکل حل بشه باید از طریق مذاکره حل بشه و در داخل ایران هم چه اصولگرا، چه اصلاح طلب، چه هر کسی که هستش به این مسئله واقف است. ما نباید فریب یه سری شعار رو، یه سری حرفا رو بخوریم. باید ببینیم که حرف اصلی و اون کسانی که تصمیم گیرنده واقعی هستن دنبال چه پلن یا دنبال چه برنامه ای هستن، و اگر اون مسئله تحقق پیدا بکنه این تنش هم حل خواهد شد به طریق مسالمت‌آمیز با حفظ منافع کلیه یه طرف.
بله، اجازه دید آقای بهروش بپرسم. آقای بهروش، فکر میکنید که راه حل غایی برای دو طرف چی میتونه باشه با توجه به اینکه به هر حال میانجیگری هایی هم شاهد هستیم از جمله صحبت هایی که از طرف مقام های روس، چین و همچنین مقام های اتحادیه اروپا در این خصوص بیان میشه. امروز مایک پومپئو دیداری داره با وزیر امور خارجه روسیه و رئیس جمهوری این کشور و قراره که درباره ایران هم صحبت کنه. این میانجیگری ها تا چه اندازه میتونه کارساز باشه، اگر که خیلی کوتاه برای ما بگید؟
بله، خواهش. ببینید، خب طبیعتاً مذاکره و دیپلماسی خیلی بهتر هستش از اینکه این دو کشور به سمت جنگ به هم در واقع وارد جنگ با هم دیگه بشن. منتها بحث اینه که آیا این مذاکره این وسط چقدر عملیه و همونطور که پرسیدین آیا به جایی میرسه، تاثیرگذار هست؟ مثلا اینه که با این سیاست که آمریکا در پیش گرفته و با این مقاومت حالا تقابلی که ایران هم داره میکنه، بعید هستش که مذاکره خیلی نتیجه در واقع جدی داشته باشه، مگر اینکه خب مثلا آقای پومپئو از اون 12 شرطش کوتاه بیاد یا یک سری امتیازهایی به ایران بده، مثل دوره اوباما که ایران انگیزه اینو داشته باشه که به شکل آبرومندانه بره وارد بره در واقع پشت میز مذاکره بشینه. الان تو این شرایط اگر ایران در واقع با این فشاری که وارد شده اگر بپذیری که مذاکره بکنه، از یک طرف تعبیر خواهد شد به تسلیم، همونطور قبلا گفتم، و خب جمهوری اسلامی از این خیلی سعی میکنه اجتناب بکنه، از این نیروهایی هستن در داخل که واقعا نمیخوان اتفاق بیفته. ثانیاً این خروج این مذاکره، شما اینا حتی اگر بشینه با هم مذاکره بکنن، شما ببینید خروج این مذاکره چقدر، آیا جمهوری اسلامی حاضر خواهد شد که مثلا بودجه حزب الله رو قطع بکنه یا هشت شعبی رو منحل بکنه یا برنامه موشکیش رو متوقف بکنه یا از سوریه خارج بشه؟ ببین اینها چیزهایی هستن که خب زیاد واقع بینانه به نظر نمیرسن. من بسیار بعید میدونم که همچین امتیازات رو جمهوری اسلامی بده در مقابل اینکه مثلا صرفا فشار برداشته بشه. بنابراین من خیلی واقع گرایانه بخوام نگاه بکنم، به نظرم این روند طی خواهد شد، ادامه خواهد یافت تا اینکه انتخابات 2020 ببینیم اون در واقع باعث میشه چه کارتی رو بشه، آیا مثلا ترامپ دوباره میاد سر کار، اون وقت وضعیت فرق خواهد کرد، یا اینکه مثلا یک دموکراتی خواهد اومد سر کار که با در واقع که روی کرده نسبتا مصالحه‌آمیزی نسبت در قبال ایران خواهد داشت. این وضعیتی که الان پیش اومده فقط ما من در واقع یه ذره بدبین هستم، امیدوارم صرفا به جنگ نهنجامه، یعنی به اونجا نهنجامه من خوشحال میشم، انتظار بیشتری از این ندارم.
سپاسگزارم آقای بنی‌طرف. خیلی کوتاه چون وقتمون خیلی کمه، شما هم اگر لطف کنید بگید که فکر میکنید که در صورتی که اگر تنش احتمالی یا جنگی صورت بگیره، آیا این جنگ پیروزی خواهد داشت و به نتیجه‌ای خواهد رسید که به هر حال یکی از طرفین خواستارش هستن؟
البته در جنگ حلوا تقسیم نمی کنند، حتما طرف مقابل ایران هم زیانهایی تحمل خواهد کرد، از جمله آمریکا و کشورهای عربی همسایه ایران. منتها من یک چیز را بگم که ایران بعید میدونم تا سال 2020 بتونه صبر بکنه، چون اقتصادش داره از پای در میاد. الان این عملیات تاکتیکی که توسط گروه های نیابتی انجام میده ناشی از همین فشارهای اقتصادیه، این ماجراجویی ها.
یعنی فکر میکنید که آیا ایران میتونه شرایط رو به نوعی نگه داره تا انتخابات آتی ایالات متحده آمریکا؟
من گفتم که نه، نمیتونه، به دلیل که الان زیر فشار اقتصادی حاد هست، حالا هم که فشارهای نظامی هم بهش اضافه شده. بنابراین بعید میدونم این گزینه امکان پذیر باشه که بتونه صبر کنه. باید مذاکره بکنه ایران، وگرنه خب تبعاتش رو باید تحمل کنه. آقای فتحی دوستمون گفتن که ملت نمیتونه ملتی را وادار به تسلیم بکنه. آمریکا کدوم ملت؟ ملت طبقه کارگرش، ملیتاش بله. میگن که آقا دشمن ما هم داست، دشمن ما آمریکا نیست. بنابراین ملت
وقت ما
اینها لایه های مختلف در ایران یک نظر نسبت به آمریکا و نسبت به همسایگان ندارن، نظرشون با حاکمیت فرق میکنه.